بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه تعليمي. و مما ينبه على كون حقيقة واحدة لها درجات في الوجود، بعضها طبيعي و بعضها نفساني و بعضها عقلي و بعضها الهي. انه لا شك ان العلم بمعنى الصورة الحاصلة حقيقة واحدة، و هي قد تكون عرضا كالعلم النفس بغيرها، و قد تكون جوهرا نفسانيا كالعلم النفس بذاتها، و قد تكون جوهرا عقليا كالعلم العقل بذاته، و قد لا تكون جوهرا ولا عرضا بل امرا خارجيا عنهما واجب الوجود بذاته، کما فی علمه تعالی بذاتهی و بالاشیاء. و کذالک القدرت قد تکون عرضا من الکیفیات النفسانیه کما فی الحیوانات، و قد تکون جوهرا کما فی العقول، فان القدرت فیها هی عین جوهرها و ان لم تکن عین ماهیتها، اذ ليست ماهیت و شیء منها عین معنى القدره، و وجود الجوهر كما علمت جوهر، و تكون القدره فيها جوهر، و قد تكون واجب الوجود كقدره الله تعالى على كل شيء. در بحث این که ممکن است یک حقیقت درجات وجودی گوناگون داشته باشه در طول هم، برای این که این مطلب مهم رو با شواهد گوناگون تبیین کند، با این تنبیه تعلیمی میخواهند مقداری این مطلب رو توضیح بدن که ممکن است یک حقیقت دارای درجات متفاوتی باشد، مراتب گوناگونی باشند، و اینها هر کدوم در طول هم. لذا هم عنوان تنبیه هم عنوان تعلیمی برای توضیح این مطلب که در رهگذر بحث منظر عرفانی برای علم تفصیلی واجب معدا، اینها رو توضیح میدن تا برسن به نقل کلمات عرفا در این بحث. میفرماد از چیزهایی که باید تنبه داد به او و متنبه شد این است که و مما ینبه و علا کون حقیقت واحدت، یک حقیقت لها درجات فی الوجود، دارای درجاتی باشد و این درجات هم در طول هم. که این درجات بعضها طبیعیان که از این سو شروع کنیم، بعضی از درجات وجودی وجود طبیعی است و بعضها نفسانی، اون وجود مثالی او، خیالی او، برزخی او، و بعضها عقلی که مجرد تام وجودی است، و بعضها الهی. این که می فرماد و مما ینبه و علا کون حقیقت واحدت لها درجات فی الوجود، اینا رو به عنوان نمونه فرمود، فرماد انهو لا شک، حالا عنوان بعضی از مصادیق این اصل کلی که گفتیم ممکن است یک حقیقت دارای درجات باشه. اون حقیقت الان علم رو مثال میزنن، قدرت رو مثال میزنن. علم مراتب دارد، قدرت مراتب دارد. انه لا شک ان العلم، الان اینجا که میفرماد علم، نه علم به معنای صورت حاصله از شی، علم به معنای اصلش، اصل علم، نه یک علم خاصی، نوعی خاصی. علم به معنی صورت الحاصلته، خواه این شی باشد، خواه من شی باشد، خواه حصولی باشد، حضوری باشد. کاری الان رو نحوه و جزئیاتش اصلا بحث نیست. ان العلم، اصل علم به معنی صورت الحاصلته، این اصل علم حقیقت واحد یا حقیقت واحدی است. و هی این حقیقت واحد قد تکون و عرضت، گاهی عنوان عرض مطرح است. گرچه جوهریت و عرضیت از آن ماهیت است نه از آن وجود، چون شما جوهر و عرض رو که تعریف میکنید میگویید ماهیتیست این ویژگی دارد، چه جوهر چه عرض. گرچه جوهریت و عرضیت از آن ماهیت است نه وجود، ولی چون ماهیت حکایت وجود است و نمود وجود است و وجود را نشان می دهد، وجود اگر فی نفسهی و لنفسهی بود، ماهیتی که از او حکایت می کند جوهر خواهد. اگر وجود فی نفسهی و لغیرهی بود، ماهیتی که از این وجود حکایت می کند این عرض نام دارد. پس عرضیت و جوهریت اگر برای وجود آورده می شود، به لحاظ این است که چون اون ماهیت از وجود حکایت می کند، اینجا میاد روی وجود، حالا یا جوهر یا عرض.
از صورت
فاصله
این خیلی
علم، یعنی علم به این معنی که صورت حاصله، حالا این صورت حاصله خواه این شی باشد یا من شی باشد، حصولی باشد، عنوان اصلی علم اون صورتی که حاصل شده، نه صورت حاصله از این شی که اگر وجود باشه معلوم ما بشه علم حضوری، اگر ماهیت باشه بشه حصول. نه، کارن به این جهت نداریم، اون صورت حاصله اون علم. این میفهم یه حقیقت وارد است. و هی قد تکون و عرضن، گاهی بون عرض است، که علم نفس به غیرها، علم نفس به غیر خودش به عنوان کیف نفسانی مطرح است. به غیر خودش یعنی علم نفس به غیری که الان در حد ابتدایی وجودی در ذهنش مفهوم براش پیدا شده، این به عنوان کیف نفسانی است، هنوز ملکه نشده، هنوز اتحاد با وجود پیدا نکرده، چون اگر بخواد با وجود اتحاد پیدا کنه دیگه کیف نفسانی که با وجود اتحاد پیدا نمی‌کنه، عرض که با وجود اتحاد پیدا نمی‌کنه، اون مرحله اولی که هنوز ملکه نشده، این به عنوان کیف نفسانی است که پایین ترین مرتبه چیزیست که علم به او اطلاق می شود. وقت تکونو جوهرن نفسانیان، گا گاهی علم به عنوان جوهر نفسانی است، مثل علم نفس به ذات خودش به یه مرحله بالاتر، وقت تکون جوهرن عقلیان که علم العقل به ذاتهی درجه بالاتر از علم است، وقت لا تکون جوهرن ولا عرضن، یه جایی که نه جوهر نه عرض، بل امرن خارجن انهما، یعنی خارج از جوهر و عرضه، علمیست که اصلا در مقوله نیست، علمی که از سنخ وجود است، بل امرن خارجن انهما، هوه واجب الوجود به ذاته، خود واجب الوجود به ذاته می شود علم، نه اینکه ذاتی است که برای او وصف علم ثابت شده است، خود واجب الوجود میشه علم، هوه واجب الوجود به ذاته کما فی علمه تعالی به ذاته و بالاشیاء. این درباره حالا فعلا بحث علم رو الان ما اینجا نداریم، یعنی در این مقطع از بحث ایشون از این جهت که میخوان بفرمان ممکن است یک حقیقت دارای درجات وجودی گوناگون باشه در طول هم. حالا به عنوان مثال علم رو، قدرت رو، حالا درباره علم اگر حرفی، سوالی، چیزی است، اون در جای خودش باید مطرح بشه، ولی الان ایشون مراتب علم را از علم به معنای کیف نفسانی گرفته تا علمی که دیگه فوق مقوله است و از سنخ وجود است، همه اینا رو میگن علم. چه این که خب ما وقتی که میگیم علم یک حقیقت کلیست، خب اون وقتی که مفهومی در ذهن میاد میگیم علم، ماهیتی در ذهن میاد به عنوان وجود ذهنی اونو میگیم علم، اون وقتی که حقیقت علم است اونو میگیم علم. منتها الان خیلی از مطلب دور نشیم و این مطلبم مهمه، در بحث علم، خب این مربوط به بحث جلد سوم اسفار، الان خیلی اینجا محل بحث نیست، و اون اینی که ما در باره حقیقت علم نمیدونیم چی بگیم. اگر میشنوید بعضی از بزرگان، این تو آثار مرحوم علامه جعفر رضوان الله علیه است، که هنوز بشر نتوانسته است درباره علم و تعریف علم چیزی ارائه بدهد که تمام کلام باشه، و مهمتر از اینا این که ما این انسان بفهمد که علم چیست. حالا تو ذهنتون باشه، تو مطالعاتون، تو رصد کردن مطالبتون، علم چیست؟ خب از اون طرف آقایون میفرمان که در اثبات عقل فعال، میفرمان عقل فعالی حقیقت نورانی علمی است، عقلی مجرد است که مخزن علوم است و نفس انسان در اتصال به او یا ارتباط او به او یا اتحاد با او یا فناء در او صور علمی از اونجا مرتسم می شود در نفس و نفس می یابد. اینا می فرمان. سوال اضافه میشه. یکی اصلا علم چیست؟ یکی این که ما چگونه عالم می شویم؟ این که از عقل فعال، حالا عقل فعال همونی که ما میگیم جبرئیل، عقل فعال همون جبرئیل خودمونه علیه السلام، از اونجا افاظه می شود، ولحق و انفاظه من القصه صبر، علم چیست و کیفیت افاضه علم چگونه است؟ این دو تا سوال بسیار مهمه که هست. حقیقت علم چیه؟ بله، ما خیلی چیزا رو علم می‌پنداریم. علم چیست و کیفیت دریافت علم برای ما چگونه است و انسان از کی شروع میکنه به عالم شدن؟ خیلی مسائل در این باره است. اگه الان این سوال مطرح بشه، ممکنه صفحات گوناگون کسی در قالب مقاله سخنرانی بنویسه، اما واقع مطلب این سوالهای اساسی است. علم چیست؟ آیا علم صرف انعکاس عکس برداری است؟ صرف انعکاس می شود علم؟ خب این انعکاساتی که ما در ذهنمون داریم، حالا مثلا به عنوان نمونه عرض میکنیم، از اون روزی که انسان میره مدرسه، حروف های بهش یاد میدن، بعد اینا رو یه جمله درست میکنه، میگه بابا آب داد، یه جمله است، یه مطلبی دیگه. این امروز یه چیزی فهمیده دیگه. مثلا امروز میگه علمم از امروز شروع شده، که من از امروز شروع کردم، میگم بابا آب داد، از اون روز علم شروع میشه. این علمه یا این انعکاسات عکس برداری هاست؟ انعکاسات در ذهنه، اینا علم نیست. از اون روزی که میگه بابا آب داد تا اون روزی که در این باره بحث میکنه که آیا پروتون ها حجمن یا موجن، از اون روز تا این روز هر چه خونده است همه انعکاسات ذهنی ماست. هست گاهی میره. این علمه؟ علم یعنی این؟ علم است. صرف انعکاسات که علم نیست. در این چی که خوندیم جان ما اصلا بیگانه است. جان انسان در این انعکاسات ذهنی بیگانه است. اصلا میبینی کسی از اون بابا آبداد خونده، الان تا آمده میلیون ها میلیون فرمول و قاعده و اینا حفظ کرده، تو ذهنش هست، ذهنش اونقدر فعاله، حالا مثلا شده فرض کنید فوق تخصص مهندسی مثلا فلان رشته مهم علمی، اما میبینید چه بسا این که جان پیاده هستن و هیچ ارتباطی با جان او نداشته. این انعکاسات یعنی اگر چیزی از انعکاس ذهنی بود میشه علم؟ پس علم چی؟ مل علم. علم چیست؟ مفهوم ذهنی رو نمیگیم، ماهیت های در ذهن رو نمیگیم. علم چیست و این علم چگونه افاضه می شود و انسان چگونه عالم می شود و علم از چه زمانی شروع می شود برای انسان؟ بس حرفه، یعنی اینا باید حل بشه و اینها چیزی نیست که مثلا انسان با یه سری عبارت ها و مرگ زمین پیدا کردن و یه سری مفاهیم سرم کردن و اینها. خب یه سری گپ زدن هاییست که ما بهش عادت کردیم، صبح تا شب داریم، اما این واقعیت ها. حالا عرض کردم اینجا محل بحث الان نیست، اینا خلاصه چیزاییست که درباره علم خیلی از بزرگان درباره علم کتاب های جدا نوشتن. مرحوم محقق طوسی کتاب در علم جدا داره، خیلی ها. و جالب این بحث علم خیلی سرنوشت عجیب و غریبی هم داره که حضرت استاد فضل حسنزاده سلام الله علیهشون فرمودن ما در علم جمع کرده بودیم، کتابی خیلی نوشته بودیم مسائل، بعد کسی آمد از ما گرفت امانت، گفت مثلا یه روز دست من باشه، من فردا براتون میارم کتاب رو. ما به ایشون دادیم، دیگه نیاورد. دیگه نه او. یعنی مسئله از حرف این که آدم بفهمه علم چیست، بفهمه که اون عالم میشه و چه چیزی رو باید علم پنداشت. اگر فرمودن العلم نورون، این نورانیتش به چیست؟ اونم یغذفه الله، قصد کردن، دادن، پروندن، خلاصه ریزش، فیض است، افاظه است. انسان صرفاً مبدع قابلیست و بس. نفس انسانی صرفاً مبدع قابلیست. بعد میبینیم یا آقا این افاظه میشه از کجا؟ از یک منبعی. اون منبع چیه؟ گفتن عقل فعال، گفتن فرشته، گفتن جبرئیل، حالا اسم هر کی گذاشت. خب چگونه از او به من میرسه؟ گفتن نفس انسان در اثر اتصالی که به او برقرار میکنه. نفس انسان چگونه میتونه با او اتصال برقرار کنه؟ کیفیت این اتصال چگونه است؟ گفتن اتصال نه، اتحاد. اتحاد چجوریست؟ گفتن اتحاد هم با زمین لفظ کفایت نمی کنه، بیان نمی کنه. فنای نفس در عقل فعال، این فنا به چه چیزی، چه جوری حاصل میشه؟ نفس انسان چگونه استعداد پیدا میکنه که از اونجا اینها رو بگیره، اینا رو دریافت بکنه و و و هزاران و دیگه. فهمیده نیست، باید در روش کار کنه، ببینی چه کار باید کرد. بله، این هست که علم به عنوان یک صفت کمالی هر جا وجود باشد علم هست. خب این کمال علمی چیه؟ بله، علم از سنخ وجود، هر جا وجود هست علم هست، هر جا وجود وسیع‌تر علم بیشتر. خب این که تعریف علم نشد که انسان بخواد عالم انسان تر بشود، یعنی عالم تر بشود. انسانیت انسان به علم اوست. چگونه انسان عالم می شود؟ بله، چگونه انسان انسان تر می شود؟ خودش صرفا مبدا قابلی است، فاعلیتی نداره. والحق انفاز من القصه صبر. این مفاهیم و این انعکاسات ذهنی که حالا قصه غم انگیزش رو عرض کردیم، یعنی اینها انسان با اینها انسان تر میشه که عرض کردم. این انعکاسات میبینید که 40-50 سال با همین انعکاسات ذهنی بوده، اما اصلا انسان تر نشده. جان بیگانه است، میگیم جان بیگانه است، یعنی یه چیزایی ما علم میپنداریم. از یه طرف میگیم علم انسان ساز است، انسان با علم انسان تر میشه، اما این ها رو همه رو داره انسان تر نشده. یعنی چی؟ بس این علم نیست، بس علم چی؟ اینکه علم وجود ذهنی نیست. نقدی که استاد بزرگوار حضرت جوادیشون بر مرحوم حکیم سبزواری دارن، میفرمان حکیم سبزواری چون بحث علم را در وجود ذهنی آورد، دیگه تو بحث علم منظومه خالی است، برای اینکه ایشون بحث علم تو وجود ذهنی آورده. بحث علم جوش تو وجود ذهنی نیست، وجود ذهنی ماهیت در ذهنه، بحث علم جداست. حالا ایشون در قالب مثال حالا فعلا می فرماد همینطور است. و کذالک القدره قد تکون عرضن من الکیفیات نفسانیه کما فی الحیوانات، اینجوریه. و قد تکون جوهرن کما فی العقول، برای اینکه فإن القدرت فیها، در عقول هی عین وجودا، چون مفارقات اینها وجودی جدایی از قدرت نداره، یعنی که وضع قدرت عارضه بر وجودشون باشه نیست. فإن القدرت فیها، در عقول هی عین وجوده ها و ان لم تکن عین ماهیت ها، اگرچه عین ماهیتشون نیست چون قدرت نوی وجود است. اینجور نیست که قدرت عین ماهیت اونها باشه. اذ لیست ماهیت و شیء منها عین معنا القدرت، که بخواد ماهیت شیء از اونها عین معنای قدرت باشه نیست. و وجود الجوهر کما علمت جوهران فتکون القدرت و فیها میشه جوهر. و قد تکون واجب الوجود، همونطوری که گفتیم واجب الوجود یعنی علم، واجب الوجود یعنی قدرت، چون در اونجا قدرت و علم و دیگر کمالات وجودی عین ذات اوست، نه ذاتی ثبت له العلم، ذاتی ثبت له القدرت که نیست. لذا می فرماد وقت تکون و واجبت الوجود که قدرت الله تعالی على کل شیء. خب فاذا تحقق عندک ان ماهیتا واحده، اینجا ماهیت ما به شیء هو و هو منظور معنی کلی، نه ماهیت ما یقال به جواب ماهو نیست. ان ماهیتا واحدتا یعنی همون هویتا واحدتا ما به شیء هو و هو کل علم و القدرت و نظائره ما، میبینیم که اینها ذات و درجات و مقامات فی الوجود، بعضها اقوا و اشرف، حتی تنتهی فی جانب نزول و صعود الى ارضیت و الواجبیه. شما علم را میبینید که این دارای درجات است، بعضی اقوا بعضی ضعیف، دو طرفش، یک طرف پایین ترین مرحله است میشود همون علم کیف نفسانی، یک طرف عالی ترین مرتبه است میشه واجبیه. این دو طرف قدرت هم اینجوره، علم هم اینجوره. ذات و درجات و مقامات فی الوجود بعضها اقوا و اشرف حتی تنتهی فی جانبی نزول و صعود الى ارضیت و الواجبیه. فقیس الا هازا جمیع الحقائق الوجودیه. فرمود ما علم و قدرت رو به عنوان مثال گفتیم، شما دیگر کمالات وجودی و حقائق وجودی رو هم همینجور بفرمایید. فَإِنَّ لِلْإِنسَانِ مثلاً، حالا باز مثال دیگه، فَإِنَّ لِلْإِنسَانِ مثلاً وجوداً عرضیاً که وجود ماهیتی فی الذهن عند تصور نفس لها. خب انسان یه وجود عرضی دارد که همون ماهیت در ذهن است، وقتی که تصور میکنه عند تصور نفس لها اونو تصور میکنه، خب میشه وجود عرضی انسان. و لهو وجود جوهری طبیعی و هو الظاهر، همین بدن و همین هیکل و همین پیکر. و لهو ایزن وجود جوهری نفسانی اعضای نفسانیت کما فی عالم الاخره. خب یه وجود جوهری نفسانی اون مربوط به مقام خیالی انسان، مثالی انسان، خب در اونجا با همون اعضای متناسب اعضای مثالی اوست، اونجوری که کما فی عالم الاخره، البته آخر اینجا معنای اون برزخ باید بوده باشه، چون قیامت اونجا دیگه وجود عقلی انسان ظهور میکنه، وجود مثالی انسان. پس شده وجود عرضی انسان، وجود ذهنی، بعد وجود جوهری طبیعی انسان، هم وجود طبیعی او، وجود بالاتر شده وجود مثالی او. الا ما سنبینه فی مباحث المعاد الجسمانی ان شاء الله تعالی. و له وجود عقلی بالاتر از همه، کما اثبته افلاطون و قد اوضحنا سبیله، که همون مثل افلاطونی است، اون رب و نوع انسان است که همون اون وجود عقلی نوع انسان است که می‌فرماد افلاطون اثبات کرده و ما این مطلب را و این راه او را توضیح دادیم، چون ایشون مرحوم صدر المتعلین در بحث مثل افلاطونی ایشون جزء کسانی است که خیلی سرسخت این رو هم در اسفار هم در مفاتیح الغیب اصرار دارن در اثبات این مطلب. و لهو ایضا وجود الهی و هو ما فی علم الله تعالی و کذا غیره من الحقایق، غیر از انسان حقایق دیگه همه همینطورن. پس این همه الان اصرار و ابرام و تکرار در این است که ممکن است یک حقیقت دارای درجات گوناگون در طول هم باشه. مثال های گوناگون دارن میزنن. حالا که بحث به اینجا رسیده و در بحث علم واجب تعالی به این نتیجه رسیدیم که علم حق تعالی به ماسوایش علم ذاتی اوست، همون علمی که به ذات خودش دارد همون علم به ماسوای اوست، نه از باب این که علم علت لازمی، علم علت علم به معلول است که آقای حکما گفتن، نه از باب این که یک حقیقت است از باب قاعده بسیط الحقیقه، چون قبلا مستظر دیگه این مطلب رو خیلی مفصل گذراندیم که بحث علت و معلول یه حرفه، قاعده بسیط الحقیقه حرف دیگه است. نه از باب این که باری تعالی علت ماسواست و علم به علت مستلزم علم معلول است، نه وقتی شما به اون زوایای دقیق قاعده بسیط الحقیقه وارد میشین اصلا بحث علیت و معلولیت رخت برمیبندن. اونجوری که در بسیط الحقیقه فرمودن یا آقایان عرفا فرمودن. حالا میفرماد و من ها هنای زن زهر فساد و مشتهر من المشاهین و سر ره بهی بعض و اتباعهم که بهمنیار فی تحصیلهی من ان صور العلمیت الحاصلت له تعالی اعراض حالتان فی ذاته. خب ما الان علم را که این درجاتش را گفتیم، گفتیم پایین ترین درجات علم کیف نفسانیست عنوان عرض است، پایین ترین مرتبه علم اینه. این که از آقایون نقل شده میفرمان صور علمیه باری تعالی اعراضیست که حال در ذاتشونه، میبینیم این حرف دیگه اصلا قابل پذیرش نیست. بله ما یعنی صدرالمتعالین در اون مبحثی که حرف حکمای مشا رو نقل کردیم اونها را دفاع کردیم و این حرفشون رو تعویل بردیم و گفتیم انشالله منظورشون مثلا اینه. اما خب در بعضی از مواقع میبینید فرمایشات آقایون اونقدر بیان و قی است که اصلا جایی برای تعبیل نمیمونه. به قول عرف میگن دیگه جای انشالله بوزه نیست، بودن توی ظرفی سگی آب خور رو بد دیده بودن گفتن سگ بوده چی بوده، گفت انشالله بوزه. انشالله بوزه نیست، حرف اونقدر صریح و بیان و قیه که اصلا رای برای، مگر اینکه اینا یه جور عرض داده باشن که ما نفهمیم، خب اونم که دیگه ما دیگه چیکار کنیم. بله گفتم حالا در قالب لطیفه‌ای درست کردن، ظاهرم که بعضی از جهت ها ممکنه واقعیت داشته باشه. مرحوم صدرالمتعالین برای استادشون مرحوم میرداماد نامه ای نوشت، گفت آقا ما این حرف را از شما یاد گرفتیم، شما الحمدلله خوشنام و جنت مکان هستید، ما در به در شدیم، آواره شهر و دیار شدیم، همین حرف ما از شما یاد گرفتیم، چطور شد شما جنت مکان و خوشنامید ما اینجا در به در؟ فرمود برای این است که تقصیر خود شماست، برای اینکه ما این مسائل رو طوری گفتیم و نوشتیم که هیچ که نمیفهمه و میفهمه که نمیفهمه. و شما آثار مرحوم میره نگاه کنید میبینید خیلی آثار ایشون پیچیده و اصطلاحات عجیب و غریب، چون مثلا ایشون فرماد در ما برای این است که مسائل با اصطلاحات خاص باید مطرح بشه تا هر کسی فکر نکنه فهمیده و میفهمه. شما این کتاب های ما رو میخونن اصطلاحات نمیفهمن، این خب نفهمید میفهمن، اما شما یه جور حرف میزنی که نمیفهمن و فکر میکنن فهمیده. وقت اصلا جوادیشون فرمودن که یکی از مشکلات اینه در آثار صدرالمتعلم مثل اسوار عبارت ها منقدر سلیس و روانه، آدم گمان میکنه فهمیده ولی نفهمیده. خب اینو گفتم، بعد بقیه رو خب به صورت لطایف درست کردم برای ایشون که مرحوم میر رضوان الله علیه خب ایشون در اصطلاح سازی کلمات فلسفیشون یه خداوندگار این فنه. گفتشون که از دنیا رفتن در شب اول قبر آمدن از او پرسیدن من ربک، ایشون فرمودن که استقصن فوق استقصات. خب اصطلاح فلسفی استقص یعنی عنصر بسیط، او بسیط البسائط است. خب این بسیط البسائط با دادم میفهم شما استقصن فوق استقصات. اون فرشته های مأمور هم دیگر نگاه کردن گفتن آقا چی میگه، من رب بگم اون استخواستون فوق استخواستون. خلاصه بعد رفتن دو دیدن که فایده نده کنن، خدا یا یه بنده اومده حرفاش ما نمیفهمیم چی میگه. براشون وحی نازل شد که راهش کنید، این که زنده بود ما نمیفهمیدیم چی میگه، چرا این سیگه حالا شما هم نمیفهمید. غرض مگر این که حالا این آقایین حرفی زده باشن در اصطلاحاتی که حالا اگر میگن مثلا صبر علمیه حاصله حق تعالی اعراضیست که حالتون فی ذاته، یه منظور دیگه داشت باشن که ما که دیگه تکلیف نداریم، این ظاهر حرفشون اینه دیگه. و منها هنا ایزن زهر فساد و مشتر من المشاهین و سر رویی بعض و اطباهم که بهمنیار فی تحصیلهی من ان صور العلمیت الحاصلت له تعالی اعراض حالتون فی ذاتی فکان الانسان الموجود هناکه ارزن و کز السما والارض والکواکب والعناصر والموالید همه اعراض بوده باشن. خب این ولا شک ان وجود الاعراض اخص مراتب الوجود و انزله والانسان الارضی، یعنی انسان ذهنی که گفتیم ارضی است، او اخص الاناس است و کزل حیوان الارضی، اون صورت ذهنی حیوان، یعنی صورت ذهنی که از حیوان ما داریم اونم انزل الحیوانات است. فکیف جوز هاولا المشهورون، حالا عبارت ها نصفت اونجا ما داریم که فکیف جوز هاولا المشهورون یا المشتهرون نصفه دیگر داره. خب چگونه این آقایان که به فضل مشهورن چنین حرفی زدن؟ ان یکون ذات و تعالی بشود موضوعن و محلن لهذه الاشیا، اونم الا اخص انها فی الوجود و انزل مراتبها فی الكون. ولا شک ان مجاور الشیء العالی الشریف یجب ان یکون مناسبا له فی القلوب و الشرف. این مطلبم تردیدی در اون نیست، اگر مثلا هر یک از این حقایق در اون جهت که علم حق است و حق تعالی عالم به اوست، اون مرتبه‌ای که به عالی ترین مرتبه وجود مجاورت داره باید عالی ترین مرتبه اون حقایق باشه، نه اخص از اونها. اگر می‌فرمایید مثلا حالا اینها علم حق تعالی به اینها اونجور که می‌خواید بفرمایید، نفرمایید اعراضی است که حال در اوست، بفرمایید بالاخره اون وجود الهی اونها اونجوری که آقایان اشراق مثلا گفتن، خب اون باز نزدیکتر تو حدودی، اما این حرف و ولا شک ان مجاور الشیء العالی الشریف یجب ان یکون مناسبا له فی العلو و شرف فما ابعد هؤلاء فی هذه المسئله ان اصابت الحق و درک السر. دیگه از این حرف پایین تر ما نداریم در بحث علم الهی. اینطوری که آقایون گفتن این فرمایشون رو که تمام کردن، حالا میفرماد نقل و کلام لتأیید مرام، میخوان حرف عرفا را در اونچه که از اونها الان نقل شده به عنوان قاعده کلی میخوان به عنوان تأیید بیارن. نقل و کلام لتأیید المرام، مرام عرفا در بحث علم اونجور که گفتیم این عبارتشون رو بیاریم که فعلا عبارتی از فتوحات مکیه ابن عربی میخوان نقل کنن که میمونه انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین. چی؟ الهیشون؟ نه، اون وجود الهیشون که قبلا همیشون مطرح کردن که عرفا میگوین وجود الهی که این چهار مرحله وجود از مرحله پنجمی، اونجا هم این رو عرض کردیم که حرف آقایان عرفا به عنوان وجود الهی اشیا در طول وجودات اونها نیست، اون تخصصا خارجه، یعنی همه این مراتب وجودی که اینها دارن در عالم طبیعت از مرحله ماده و مثال و عقل مانند اینها، اون وجود الهیشون نه اینکه یک مرحله بالاتر از وجود عقلیشونه، اون وجودیست که در اونجا در سوق ربوبی به عنوان همون وجود احدی حق تعالی هستند، نه اینکه یک مرتبه‌ای در وجود تعینی اونها باشه. حرف عرفا اینه وجود الهی اشیا، یعنی همون وجود احدی اشیا که در سوق ربوبی است. اونجا این عرض داشتیم، حالا میشون تو این مراتب بعدن هم تکرار فرمودن که وجود الهی را بعد از این مراتب وجود نمی‌کنه.